بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 54، سطر 15. الا انه للقول الذی قالوه ولل جواب الذی عجبنا به من جنس الکلام البرهانی. گفتیم که درباره زمین چند اختلاف هست. یکی در مورد عددشه که آیا یک زمین داریم یا چند تا زمین. دوم درباره شکلشه، کرویست یا مسطح. سوم درباره حرکت و سکونشه. چهارم درباره موضعشه که آیا در وسط عالم قرار گرفته یا در وسط نیست. بعد قول کسانی رو نقل کردیم که به آتش احترام میذاشتند و زمین رو حقیر میشمردند. اونها معتقد بودند که زمین در وسط عالم نیست، بلکه اون چه که در وسط عالم ناره. اونها معتقد بودند که زمین حرکت می کند، ساکن نیست. اونها معتقد بودند که زمین چند تاست، یکی نیست. اضافه کنیم که بعضی از اونها هم معتقدند که زمین مسطح کروی نیست. همشون اعتقاد ندارن، بعضیشون. ما وارد بحث شدیم. در این بحثی که شروع کرده بودیم و تقریبا میشه گفت به آخر رسوندیمش، این مسئله رو مطرح کردیم که آیا نار افضل است یا زمین افضل است. و نتیجه حرفمون این شد که شاید بتونیم بگیم هر مقدار فضیلتی که برای نار ذکر میکنید به همون مقدار و به همون تعداد فضیلت برای زمین ذکر میکنیم، بنابراین نمیشه گفت نار افضله یا زمین افضله. بعد حالا میخوام وارد مباحث بعدی بشیم. قبل از این که وارد مباحث بعدی بشیم میگیم که حرفایی که خصم زد و جوابهایی که ما دادیم هیچ کدام برهانی نبودن، نه حرفای اون برهانی بود و نه جوابهای ما برهانی بود. ولی اون چه که ما بهش اطمینان داریم اینه که زمین یکیست. حالا اون مسائلی که گفته شد نار افضل است یا زمین افضل است، او گفت نار افضله با یه مطالب استحسانی، ما هم گفتیم زمین افضله با یه مطالب استحسانی، هیچ کدام برهان اقامه نکردیم. ولی وقتی بحث تعدد و وحدت زمین پیش بیاد ما میتونیم برهان اقامه کنیم و ثابت کنیم طبق اصول فلسفی خودمون که زمین واحده نه متعدد. وقتی بحث حرکت زمینم پیش بیاد همینطور میتونیم ثابت کنیم که زمین حرکت نداره بلکه ساکنه. بحث موضعش هم پیش بیاد میگیم موضعش وسط. یعنی اون بحث فضیلتی که تا حالا گفتیم اون میگفت برای آتش، ما میگفتیم برای زمینه، این بحث برهانی نبود، نتونستیم توش برهانی به دست بیاریم و مسئله رو یک طرفه کنیم. خیلی هم برامون مهم نبود حالا نار افضله یا زمین افضله. اون چه که برای ما مهمه اون مسائل دیگه است که عدد زمین چند تاست، شکلش چقدر چیه، آیا حرکت و سکون داره، موضعش کجاست. اینا مباحثی هستن که ما درشون برهانی وارد میشیم و با اصول فلسفی اثباتشون میکنیم. اولین مطلب در مورد تعدد و وحدت زمینه. من قبلا تعدد و وحدت رو توضیح دادم، چند جور فرضش کردم که دو مرتبه میخوام اون نحوه ها رو مختصرا تکرار کنم. یکی این که چند تا کره زمین داشته باشیم، که اینا در مدارهای مختلف دور وسط العالم کناره حرکت کنند، همشون متحرک باشن و آتش رو که در وسط عالم دور بزنن. که گفتیم آنچه باعث خسوف و کسوف میشه این زمینا هستن، اینا رو توضیح دادیم، حالا نمیخوام دیگه به تفصیل وارد بشم. یه قول دیگه این بود که زمین احاطه کرده نار رو، به صورت کره توفر نیست، به صورت کره توخالی است که در جوفش نار قرار گرفته و این داره دور نار میچرخه. بعد یه زمین دیگه هم داریم که این زمین دوم رو، این زمین اول احاطه کرده، زمین سومی داریم که زمین دوم رو احاطه کرده تا هفت زمین، چون در شریعت آمده هفت زمین داریم، اینا معتقد به هفت شده. البته نه فقط در شریعت اسلام، از کدام در شریعت قبلا بوده، این حرفی که ما داریم نقل میکنیم مال قدما است، مال فلاسفه قبل از اسلامه و مسئله هفتا زمین و هفتا آسمان قبل از اسلام هم مطلب بوده، چون توی وحی وجود داشته و وحی هم اختصاص به اسلام نداره، در یهودیت و مسیحیت و قبل از اینام بوده. اینا سعی داشتن که این وحی رو توجیه کنن، میگفتن هفتا زمین داره. حالا نحوه تصویر هفتا زمین یه مقداری بحث میخواد. خب اینا هفتا زمین قائل بودن، عرض کردم یا به صورت کره یا به این صورت که لایه لایه باشد، یعنی یه لایه زیری داشته باشیم که احاطه کرده نار رو، لایه روی داشته باشیم که احاطه کرده این لایه زیری رو، همینطور تا هفت طبقه. وقتی اینا معتقد بودن بین هر لایه هوا فاصله است، بین هر لایه هوا فاصله است، یعنی این لایه اول که دور آتش رو احاطه کرده، بعد یه لایه هوا هست، بعد از لایه هوا دوباره یه زمینی دیگه هست، دوباره لایه هوا هست آخر. این هم دو نحوه بود. نحوه سوم این بود که یک همین مثل همین نحوه دوم که زمین لایه لایه باشد، منتها قبلا گفتیم لایه ها رو هوا بین زمین ها هوا فاصله است، حالا گفتیم که بین زمین ها آب فاصله است، یعنی زمینی با آب این لایه اول تشکیل داده، زمینی دیگه با آب لایه دوم تشکیل داده به هاکزا. یعنی همین وضعی که الان تو زمین خودمون داریم تو هفت زمین داریم. الان زمین ما اینطوره که خاک یه مقدار زیادش رو آب پوشونده، یه همچین وضعی برای زمین هست. یه زمین بعدی هم روی همین قرار گرفته، روی این یعنی احاطه کرده اینو، لایه بعدی همونم به همین صورت آخر. این نحوه سوم رو که من در جلسه قبل گفتم میخوام امروز عوضش کنم، که قائلین به این که زمین هست و آب احاطه کرده و دو مرتبه زمین هست و آب احاطه کرده، شاید به این صورتی که عرض کردم گفته باشن، ولی بعضیشون جور دیگه گفتن، که میخوام اون جور دیگر هم امروز اضافه کنم که در دیروز نگفته بود. این مطلبم که تکرار کردم فقط به خاطر اضافه کردن همین مطلبی است که الان میخوام بگم. اینها معتقد بودن، بعضیشون معتقد بودن که زمین مسطح کروی نیست، مثل یه بشقاب. در وسط این جایی که میخواد زمین قرار بگیره این بشقاب وجود داره، دور تا دور این بشقاب به همون خط افقی، نه خط عمودی، دور تا دورش نوار آب وجود داره. مثلا همین کف اتاق رو فرض کنید، کف اتاق به اندازه یه دایره وسطش تصور کنید که زمین باشه، دور دایره بازم تو کف اتاق آب به صورت یه نوار باشه، نه حالت کروی نداشته باشه، مثل بشقابی که دور بشقاب یه نوار بکشید، دور لبش نوار بکشید. بعد این آب که تموم میشه، این نوار آب که تموم میشه، دوباره یه نوار خاک شروع میشه. این زمین دومه. دو مرتبه نوار آب شروع میشه تا هفت زمین. هفت زمین و هفت دریا. نحوه قرار گرفتنشون به همین صورت که عرض کردم، در بین این هفت زمین و هفت دریا یه زمین وسط قرار گرفته، دریا آتش کرده، دو مرتبه زمین دریا رو آتش کرده، باز دریای دیگر زمین دوم آتش کرده تا آخر. اینم تصویر بود که بعضیاشون داشتند. حالا ما به کیفیت تصویرشون فعلا کاری نداریم. آیا زمین میتونه متعدد باشه یا زمین باید واحد باشه؟ اگر متعدده به هر نوی تصویرش کردید کردید، اون دیگه ما کار نداریم. حال این که به صورت مسطح تصویر بشه خودش اشتباه است. اون باید بحث بشه که کروی است یا مسطحه، اون خودش یه بحث دیگری است. ولی ما الان تو اون بحث نیستیم، نمیخوام ببینیم که زمین کروی است یا مسطحه، اونو صرف نظر میکنیم. الان فقط بحث ما در اینه که زمین واحد یا متعدد. اگر هم متعدده به هر صورت میخواد باشه باشه، اون دیگه کاری نیست، اون کاری بهش نداریم. ایشون میفرماد که دلیل فلسفی قامی میکنیم که زمین واحده. دلیلمون اینه که زمین ها همشون یک صورت طبیعی دارن. صورت طبیعی یعنی صورت نوعیه، یعنی همشون خاکند، صورت های متفاوت ندارن، بلکه همه خاکند. خب خاک در جهان یه اقتضایی داره، چه این مشت خاک باشه چه اون مشت خاک فرقی نمی کنه. اقتضای خاک این است که در یه موضع طبیعی از مواضع جهان بیسته، اون موضع میشه موضع طبیعیش. همینجا که الان زمین هست، همینجا که الان زمین هست، این موضع طبیعی خاکه. حالا شما یه زمین دیگه هم داشته باشید، چون اون زمین دیگه صورت نوعیش با این زمین یکیست، پس اون زمین هم موضع طبیعیش میشه همینجا، همینجایی که این زمینه اول هست. تمام زمین ها موضع طبیعیشون یکیه. حالا کنار هم جمع میشن، یه زمین بزرگ و وسیع رو میسازن یا کنار هم جمع نمیشن. بالاخره باید یه زمین باشه، چون یه موضع طبیعی ما برای زمین داریم. همه یه زمین ها اگر هم متفرقن باید بیان تو این موضع. مگر شما بگید یه تیکه زمین رو خداوند تو این موضع به طور طبیعی آفریده، تیکه های دیگر زمین به طور قصری و تحمیلی رفتن جای دیگه، ما جواب میدیم که قصر دوام پیدا نمی کند. قصر دوام پیدا نمی کند و قصر دائمی نداریم، بنابراین یه روزی اون قاصر دست بر می داره، زمین ها باید برگردن همشون یه جا قرار بگیرن و همه بشن زمین واحد. پس بالاخره زمین واحده. حالا اگر یه وقتی اتفاق افتاده قسمتی از زمین کنده شده رفته جای دیگه، قاصری برده تشریدی، اون موقته، بعد دوباره برمیگرده سر جای خودش. پس توجه کنید اصول فلسفی ما میگوید زمین اگر باشد از جنس خاک است، چه متعدد چه واحد. و اصل فلسفی دیگر میگوید خاک یه موضع طبیعی در جهان دارد، همون با موضع واحد رو. نتیجه این دوتا اینه که اگر زمین های متعدد داشته باشیم، همه باید جمع بشن تو همون موضع طبیعی، و چون قاصری وجود نداره یا اگر اون قاصری وجود داره موقته، بالاخره همه جاشون همینجاست. و اگر در یه موضع طبیعی قرار بگیرن و یه صورت طبیعی داشته باشن، در واقع یه زمینه. حالا ولو لایه لایش کنی، ولو تیکه تیکش کنی، بالاخره یه زمینه. دو تا زمین ما نداریم تا چه برسه به هفت. این حرف ابن سیناست. ببینید از کجا شروع کرد. چون زمین ها اگر هم متعدد باشن صورت طبیعی واحده دارند، و صورت طبیعی واحد موضع واحد طبیعی طلب می کند، پس باید زمین واحد باشه. از صورت نوعی واحد داشتن شروع کرد، و به نتیجه رسون خودشون. من جلسه گذشته قول گروهی رو نقل کردم که دو مرتبه اون قول رو تکرار میکنم که توجه کنید این اشکال ابن سینا یا استدلال ابن سینا قول اونا رو رد نمیکنه. اونا قولشون با قوت خودش باقیه. اونا معتقد بودن که 7 زمین داریم، حالا چه به صورت طبقه طبقه باشه، چه به صورت اون بشقاب و نوارای دور بشقاب باشه که عرض کرده، به هر صورت باشه، میگن زمین اول خاکه، زمین هفتم طلاست، 5 تا زمین وسط هم فلزای دیگره. یعنی 7 زمین قائلن با 7 صورت نوعیه، نه با یک صورت نوعیه. ابن سینا فرض کرد صورت نوعی زمین ها یکیه. خب بله، صورت نوعی اگه یکی باشه همه زمین ها یه صورت نوعی دارن، همه هم یک موضع طبیعی دارن، آخرش همون حرف ابن سینا میشه که ما یه زمین بیشتر نداریم. ولی اگر ما صورت نوعی زمین ها رو متفاوت کنیم، چنانچه این آقایون این که این کردن، یکی رو خاک بگیریم، یکی رو طلا بگیریم، 5 تا دیگر و 5 تا فلز مختلف بگیریم، 7 تا صورت نوعی پیدا میشه. 7 تا صورت نوعی، 7 تا موضع طبیعی لازم داره. خب 7 تا موضع طبیعی اقتضا میکنه که 7 تا زمین داشته باشیم. قول اونا در میاد، نه قول ابن سینا. ابن سینا متوجه این مسئله بوده، قول اونا رو دیده، غافل هم نبوده. پس باید کلام او رو چنان توجیه کنیم که قول این گروه رو هم رد کنیم. توجه کنید، ایشون میگه اون فلزها هم، ابن سینا میگه اون فلزها هم از خاک ساخته شدند. حالا مثلا همونطور که گاهی خاک رو با آب مخلوط میکنیم کلوخ درست میشه، گاهی خاک رو با آب لزج مخلوط میکنیم سنگ درست میشه، بعد این سنگ تکامل پیدا میکنه عقیق درست میشه، یه جور دیگه تکامل پیدا میکنه آهن درست میشه. اینا از زمین بودن بیرون نمیرن. لذا الان زمین ما رو ملاحظه کنید، هم زمین هم خاک داره، هم عقیق داره، هم آهن داره، هم طلا داره، همه جزء خود زمینه. به عبارت جامع تمام اینها سنگینن و همه به سمت پایین میان، همه در یه مکانی جمع میشن و مهم اینجاست. خاک سنگینه، آب سنگینیش کمتره، هوا سبکه، آتش سبکیش بیشتره. لذا هوا و آتش به سمت بالا میرن، آب و خاک به سمت پایین میان. اون طبیعت اقتضا میکنه که بره بالا و موضع طبیعیش بالا باشه، این طبیعت اقتضا میکنه که بیاد پایین و موضع طبیعیش پایین باشه. این طبیعتی که اقتضای پایین و مرکز عالم رو دارد، خاک باشه فرق نمیکنه، طلا باشه، فلز آهن باشه، سنگ عقیق باشه، هر چی باشه، میاد اینجا. اون وقت دورش آب احاطه میکنه، دورش هوا و دور هوا هم نار. پس نمیتونید بگید این زمین ها صورت های نوعی مختلف دارد، بنابراین باید موضع طبیعی مختلف داشته باشه و بنابراین باید 7 زمین مستقل باشه، بلکه همونطور که توجه کردید اینا همه اقتضا دارن یه موضع طبیعی رو با اون مرکز عالمه، همه جمع میشن اونجا، اون زمین طلا با اون زمین آهن با اون زمین خاک، همه جاشون همینجاست، همین وسطه. بنابراین یه زمین بیشتر نمیمونه، منتها زمینی که حالا به قول شما یه بخشش طلاست یه بخشش آهنه. مگه الان چیه؟ الان هم همین هست دیگه. الان هم که ما به کل واحد قائلیم، الان هم همینه، خاک هست، آهن هست، گچ هست، همه اینا که الان هست، شما دارین اینا رو جدا جدا میکنین، ما همه رو با هم میکنیم. پس این اشکال بر ابن سینا وارد نیست که قول دیگران رو ندیدی اونها مشکل تو رو حل کردن، نه، مشکل ابن سینا رو اونم حل نتونستن بکنن.
چون این صورت نوعی بودن این هفت نوع رو قبول نداره یا نه، اینا رو تحت جنس
هفت زمینشون قائل نیست. یعنی ابن سینا هفت زمین قائل نیست، حالا میخواد هفت زمین خاک قرار بدی، میخواد هفت زمین فلزای مختلف قرار بدی. میگه همشون از نظر سنگینی یه موضع خاصی از جهان رو میطلبن، تو اون موضع جمع میشن، تو اون موضع که جمع شدن زمین واحد تشکیل میشه. پس توجه کردین استدلال ابن سینا قول مخالف رو هر جور که باشه رد میکنه، حتی اگر زمین ها رو مختلف ماده بگیرند یا مختلف اصوله بگیرند، حتی قول اونها رو هم رد میکنه. خب حالا نظر ابن سینا رو بخونیم، صفحه 54 سطر 15. علا انه لل قول الذی قالوه، علا یعنی علاوه بر اون جواب هایی که دادیم، خصم ما گفته بود نار افضله، ما گفتیم زمین افضله، بعدم گفتیم حالا افضلم نباشه بالاخره در تعداد فضیلات ها مساویان. می فرماید این حرف هایی که زدیم چه ما گفتیم چه اون گفتیش کنه برهانی نیستن، انه لل قول الذی قالوه، نه اون چه که اونها گفتن و نه جوابی که عجب نابه، هیچ کدام از این دوتا من جنس کلام البرهانی نبودن، هیچ کدام جنس کلام برهانی نبودن، یعنی مطالب رو برهانی نگفتیم، استحسانی گفتیم. اونا یه چیزای به ذهنشون رسید استحسانن گفتن نار افضله، ما یه چیزای به ذهنمون رسید اونا رو پسندیدیم گفتیم که زمین افضله، بعدم فضیلتاشون یه جوری مساوی کردیم، هیچ کدام برهانی حد نزدیم. پس این مباحث رو میذاریم کنار، یه مباحثی داریم که اونا رو برهانی میخوام وارد بشیم، با اون که زمین چند تاست، آیا زمین حرکت میکنه یا نه، آیا زمین موضعش وسط عالم یا نه، اینجور مباحث اختلافی رو اینا رو میخوام وارد بشیم و برهانی حرف بزنیم. اونجا که نتونستیم برهانی حرف بزنیم رها میکنیم. لکن اصول، اصول یعنی قواعد فلسفی، لکن اصول و قواعد فلسفی توجب علینا، بر ما واجب میکند که معتقد باشیم عرض واحد است، یعنی باید اعتقاد به وحدت عرض داشته باشیم، بعدن میگیم اعتقاد به سکونش داشته باشیم، بعدن میگیم اعتقاد داشته باشیم که موضعش وسط عالمه، و باید هم اعتقاد داشته باشیم که کروی شکلش کروی شکلی نیست. اینه، اینا رو باید اعتقاد داشته باشیم. اصول یعنی قواعد فلسفی واجب میکنن بر ما که معتقد باشیم عرض واحد است. الا انوز هزالک، اعتقاد به وحدت داشته باشیم تا بعدن ما این اعتقاد رو واضحش کنیم و اثباتش کنیم با برهان. یعنی الان اعتقاد به وحدت زمین پیدا می کنیم تا بعدن برسیم این اعتقاد رو اثبات کنیم، واضحش کنیم و بیانش کنیم. حالا که اینو بیان می کنیم؟ ممکنه آینده بیان کنیم، ولی علاوه بر آینده از خط بعدم شروع می کنیم. این نوزه، الا انوز هزالک، نمیخواد بگه حتما ما آینده بیان میکنیم، یعنی خط بعد شروع میکنه بیان کرده، ممکنه حالا در آینده هم دوباره اشاره کنه. فنقول، فنقول و برای اثبات اینکه عرض واحد است، بعد چند خط دیگه میگه و نقول و ایزن، اونجا نقول و برای اثبات اینکه زمین ساکن است. این نقول اول ماره اثبات این است که زمین واحد است، نقول و ایزن بعدن برای اثبات این است که زمین ساکن است، که البته نقول و ایزن بعدی را هم میتونیم با این نقول اولی مرتبطش کنیم، ولی من جداش کردم، جدا کنیم بهتره. حالا وقتی رسیم اونجا انشالله عرض میکنم مطلب. فنقول ان الارزین، ارزین که میگه خودش که غالب ارزین نیست، خودش غالب ارز واحده، به زبون خصمش داره حرف میزنه که اونا گفتن ارزین، حالا ما میگیم ارزین. فنقول ان الارزین کلها صورت و حد طبیعیت و واحدتون، تمام این زمین هایی که شما قائلید صورت طبیعیش یکیست. صورت طبیعی یعنی همون صورت نوعیه، این خود ایشون در اول فن اول گفت که طبیعت یعنی صورت نوعیه، حالا صورت طبیعی رو همون صورت نوعیه میگیم. صورت نوعیه همه این زمین ها یکیست، اینه مطلب، اینه مقدمه که همه زمین ها صورت طبیعیشون واحده. مقدمه بعدی اینه که اگر صورت واحد شد، اگه صورت واحد شد موضع هم واحد میشود، اگه صورت واحد شد موضع هم واحد میشود، یعنی اگر شیئی صورت هوایی داشت، این باید جایگاهش تو کره هوا باشه. اون یکی دیگه‌م که صورت هوایی داره، اونم باید جایگاهش تو کره هوا باشه. هر چی هوا بیاری جایگاهش معلومه. خب این مقدمه دوم. پس تمام زمین‌هایی که شما گفتید چون صورت نوعیشون واحده و باید موضع واحد داشته باشن، وقتی تو موضع واحد جمعشن میشن یه زمین. یه چند تا زمین ما نداریم، حالا چه به هم بچسبن چه از هم جدا باشن، اون دیگه مهم نیست. فقط علما مقدمه دومه. مقدمه اول این بود که تمام زمین‌ها صورت طبیعیشون واحده. مقدمه دوم، اگر اشیایی صورت طبیعیشون واحد باشه، موضع طبیعیشون هم واحده. فقط علما من قبل که اشیایی که صورتشون واحده، فإن الحیز الطبیعی لها واحدون، موضع طبیعیشون هم واحده. ممکنه موضع قصری متعدد داشته باشن، قاصری برده باشه این صورت طبیعی رو به جایی، قاصر دیگه برده باشه جای دیگه، ممکنه این اتفاق افتاده باشه، ولی به صورت طبیعی همشون یه جا جمع میشن. به حیث یجوز و انتشتم کلها فی، به طوری که جایز است که همه این صور فیه در اون حیز طبیعی جمع میشن. کلها یعنی تمام این اشیا که صورتهای واحد دارند، کل این اشیایی که صورت واحد دارند جمع شوند فیه، یعنی در اون حیز طبیعی واحد. علمن علا وجه بالغ، این علمن رو توجه کنید به کجا مربوطه. قد علم من قبل، حالا میگه علمن علا وجه بالغ، این تمیز برای علم است. نحوه اون علم رو بیان میکنه. در قبل دانسته شد چه نوع دانستنی؟ علمن علا وجه بالغن تحقق و تبیین، علمی که در تحقق و تبیین به حد بلوغ رسید، یعنی علمی که تحقیقی بود، علمی که کاملا بیان شد، یعنی کم نذاشتیم از این علم، اون چه لازم بود گفتیم. علمی که به وجه بالغ رسید، یعنی به اندازه لازم رسید در تحقق و تبیین، در تحقق و تبیین مقدار لازم رو واجد شد، یعنی به حدی رسید که برای ما یقین تولید شد. فیولم منزالک، منزالک یعنی از این دو مقدمه که گفتیم. مقدمه اول این بود که تمام زمین ها صورت نوعیشون یکیه. مقدمه دوم این بود که اشیایی که صورت نوعیشون یکیه، همه باید موضع طبیعیشون هم یکی باشه. خب این دوتا رو کنار هم جمع کنید، نتیجه میده همه زمین ها باید در یه موضع طبیعی جمع بشن و قهرن همه زمین ها میشن یکی. حالا یکی متصل یا یکی منفصل، اون دیگه مهم نیست. فیولم منزالک که عرضین دیگر لا تثبت فی مواضع اخرى بالتبع، عرضین دیگر نمیتوانند در مواضع دیگری به طور طبیعی ثابت بمونن. ممکنه قاصری اونها رو ببره اونجا، ولی این موقتاً برده، دوباره برمیگردن سر جای اولشون. اما این که به طور طبیعی خودشون جای دیگه برن، نه جای دیگه نمیرن، جای طبیعیشون همینجاست، همه هم همینجا جمع میشن. وقتی همشون اینجا جمع شدن، همه میشن یک زمین. ولا عائق لها عن الحیز طبیعی. خب ممکنه شما بگید که در بله در موضع دیگر به طور طبیعی نمیرند، ولی اگر مانع اونها رو ببره اونجا، اینا در اون جای دیگه که جای بیگانه است و موضع طبیعیشون نیست میمونند. به شما میگیم که ولا عائق لها عن الحیز طبیعی. عائق یعنی مانع. کتاب ما داره ولا عائق لها غیر الحیز طبیعی، این حتما غلطه. هر دو نسخه به جای غیر ان داشتن، لا عائق لها ان الحیز طبیعی، و این درسته. عائقی و مانعی برای این زمین ها از حیز طبیعیشون نیست. بر فرض هم عائق باشه، عائق موقته، دائمی نیست. اینا رو برده باشه جای دیگه، دوباره وقتی ولشون کنه برمیگردن سر جاشون. مثل این که شما یه تخت سنگ بزرگی مثلا بکنید ببرید جای دیگه، خب وقتی ولشین دوباره برمیگردن سمت زمین. نمیتونه بگه این تخت سنگ یه زمینی دیگره و یه موضع طبیعی دیگه داره، نه، موضع طبیعیش همینجاست. فعلا به صورت قصی بردینش بالا، قصرم که دائم نیست موقته، وقتی رهاش کردی برم گره پایین. پس یا اصلا عایقی نیست که ببره زمین جای دیگه، یا اگرم عایق هست عایق دائمی نیست، عایق موقته. بنابراین تمام این زمینهای هفت‌گانه موضع طبیعی واحد پیدا میکنن. اگه موضع طبیعی واحد پیدا کردن قهرن میشن واحد. این بحث تموم شد. تا اینجا ثابت کردیم که زمین واحده. این ولا و نقول و ایزن ان الارض میخواد ثابت کنه که زمین ساکنه. پس توجه میکنید این نقولو جدا میشه از نقولو قبل. نقولو قبل درباره وحدت زمین بحث میکرد، این نقولو در مورد سکون زمین بحث میکنه. ولی میتونید، البته یه مقدار شاید سخت باشه، ولی میتونید که این نقول دوم رم دنباله نقول اول بگیرید، بگید هنوز بحثش درباره وحدت و کثرت زمینه. چجوری میتونید بحث رو مربوط کنید به وحدت و کثرت در حالی که این نقول دوم پیداست که در مورد حرکت زمین و سکون زمین بحث میکنه؟ به این طور میتونیم مرتبط کنیم این نقول دوم به نقول قبل، چون نقول قبل با این جمله تموم شد. ولا عایق لها عن الحیز طبیعی. اینطور نیست زمین رو از حیز طبیعی بیرون برده باشنش که بعد حرکت کند بیاد به سمت حیز طبیعی خودش. پس ببینید همینجا بحث حرکت مطرح میشه. در آخر بحث وحدت زمین گفت زمین ها رو نبردن جای دیگر، اگر هم برده باشن جای دیگر وقتی ولشون کنن قاصر وقتی رهاشون کنه دو مرتبه برمیگردن سر جای خودشون. این برمیگردن با حرکت برمیگردن دیگه و زمین ها متحرک میشن. از این جهت بحث در حرکت ایشون شروع میکنه. ولی خب عرض میکنیم یه خود مثلا سخته، لزومی هم نداره ما اینطوری کلامه ایشون توضیح کنیم که بگیم این بحث حرکت دنباله اون بحث قبلیست، به مناسبت اینکه بحث قبلی تقریبا با بحث در حرکت تمام شد. چون با بحث در حرکت تمام شد این نقونه بحث در حرکت شروع میکنه. احتیاج به این حرف نداریم. ما چند تا بحث در مورد زمین داشتیم، بحث اولمون در وحدت بود تموم شد، حالا بحث دومون در حرکت و سکون شروع میشه. هیچه به نداریم اینطوری بگیم. پس الان فرض کنید که ایشون درباره حرکت و سکون زمین داره بحث میکنه، ربطش هم ندید به نقونه قبل. آیا زمین حرکت میکند یا نه؟ ایشون میفرماد زمین تا وقتی در موضع طبیعی خودش هست حرکت استقامه‌ای نداره. اینو ما قبلا بیان کردیم که هر شیء که در موضع طبیعی خودش باشه آرامه. هر شیء، حالا زمین باشه یا چیز دیگه، هر چیزی که در موضع طبیعی خودش باشه آرامه و ساکن. بله از موضع طبیعی خودش که رهاش کن بیرونش کنی وقتی ولش میکنی میخواد دو مرتبه برگرده توی موضع طبیعی خودش حرکت میکنه. پس وقتی میخواد برگرده به موضع طبیعی حرکت میکنه، ولی تا وقتی تو موضع طبیعی ساکن. زمین هم فرضمون اینه که تو موضع طبیعی است. حالا پاره ای از زمین مثل یه سنگی، مثل یه مشت خاکی از موضع طبیعی بیرون بره بعد ولش کنی دو مرتبه برگرده، اون به جای خود اون حرکت میکنه، شکی توش نیست. ولی مجموعه زمین، یعنی کل این زمین در موضع طبیعی خودش هست. اگه در موضع طبیعی خودش هست پس حرکت مستقیم نداره، حرکت به سمت بالا یا پایین نداره. این قسم حرکت منتفی شد با این بیان، چون شی در موضع طبیعیشه این صغرا و هر چیزی که در موضع طبیعیشه ساکن این کبرا، نتیجه میگیریم پس این شی ساکن. اما حالا یک کسی ممکن اینطوری فکر کنه این زمین تو موضع طبیعی خودش باشه، بالا پایین نره، دور خودش بچرخه، حرکت وضعی کنه. این چه عیبی داره؟ این چه عیبی داره؟ حرکت مستقیم به سمت بالا یا پایین رو نفی کردید، گفتید چه تو موضع طبیعی خودش حرکت مستقیم به سمت بالا و پایین نداره. خب ما قبول میکنیم چون تو موضع طبیعی خودش حرکت مستقیم نداره، اما حرکت مستدیر که دور خودش به چرخه و موضع طبیعی خودش رو رها نکنه، این چه عیبی داره؟ جواب میدن که ما در فن اول ثابت کردیم که چیزی که مبدا حرکت مستقیم دارد محال است که مبدا حرکت مستدیر هم داشته باشه. دو تا مبدا حرکت برای یک شی ممکن نیست، که یک شی هم مبدا حرکت مستقیم داشته باشه هم مبدا حرکت مستدیر. ممکنه که شما یک شی رو هم به حرکت مستقیم وادارید هم به حرکت مستدیر، مثل اینکه توپی رو زمین قلبه دید، این هم داره حرکت مستقیم میکنه هم دور خودش داره میچرخه. اما این حد و حرکت، حرکت قصری هست، اینو ما نمیگیم. حرکت طبیعی که مبدع دارد، مبدع در خود جسم دارد، اگر اقتضا کرد این مبدع که این حرکت طبیعی مستقیم باشد، دیگه این مبدع نمیتواند اقتضا کند که این حرکت مستدیر باشد، و بالعکس اگر اقتضا کرد که حرکت مستدیر باشد، نمیتواند اقتضا کند که حرکت مستقیم باشد. مبدع مستقیم با مبدع مستدیر جمع میشه، ولو مبدع مستقیم با قصر مستدیر جمع میشه، مبدع مستدیر با قصر مستقیم جمع میشه. یکی قصری باشه یکی طبیعی باشه، یا هر دو قصری باشن ممکنه، ولی هر دو طبیعی باشن ممکن نیست. اینو ما قبلا در فن اول ثابت کردیم. حالا ایشون همینه میگه، میگه زمین قبلا ثابت شد که حرکت مستقیم داره به سمت پایین، پس مبدا حرکت مستقیم داره. حالا وقتی تو موضع طبیعی خودش ساکنه، این مبدا فعال نیست، ولی این مبدا رو داره، یعنی مبدا حرکت مستقیم داره. از جاش خارجش کن میبینی با حرکت مستقیم برمیگرده، پس مبدا حرکت مستقیم رو داره، ولی این مبدا بالفعل نشده باشه. چیزی که این یه مقدمه، چیزی که مبدا حرکت مستقیم داره چنانچه در فن اول ثابت شد، دیگه مبدا حرکت مستدیر نداره. اینا مقدمه دوم. نتیجه میگیریم زمین مبدا حرکت مستدیر نداره، پس حرکت مستقیم نداشت به خاطر اینکه از موضع طبیعیش بیرون نبود. حرکت مستدیر نداشت چون اصلا مبدأش نداشت. حرکت مستدیر نداشت چون مبدا مستدیر نداشت. حرکت مستقیم نداشت چون مبدا رو داشت، ولی از محل خودش خارج نشده بود که بخواد این مبداش رو فعال کنه. بنابراین زمین هیچ کدوم از دو حرکت رو نداره، نه مستقیم نه مستدیر. حرکت سومی هم که ما نداریم. پس فقط حکم کنیم به اینکه زمین ساکنه. این دلیل بر سکون زمین. و نقول ایزن ان الارض الحاصله فی مکانه طبیعی لا تتحرک و الاستقامه. زمینی که در مکان طبیعیش واقع است، چنانچه ما در نقول قبل اشاره کردیم، این زمین که در مکان طبیعیش لا تتحرک و الاستقامه، حرکت مستقیم نمی کنه. چرا حرکت مستقیم نمی کنه؟ لما علم قبلو، به خاطر اونچه که قبلا دانسته شد که جسمی که در مکان طبیعی خودش باشه حرکت نداره، حرکت مستقیم نمی‌کنه. اینو قبلا داشتیم، کلی گفتیم، اختصاص به زمینم ندادیم. هر جسمی که در موضع طبیعی خودش باشد ساکن و آرام است و حرکت نمی‌کنه، چون میل به حرکت نداره، و تو میل به حرکت نداره، حرکتش بالفعل نمیشه. بله از موضع طبیعی خارجش کنی میل پیدا می‌کنه و حرکت شروع می‌کنه، اما تا وقتی تو موضع طبیعی خودش حرکت نداره. اینو ما قبلا گفتیم، این کبرای کلی رو قبلا گفتیم، حالا صغراشو داریم ذکر می‌کنیم که زمین در وقتی که تو مکان طبیعی خودشه حرکت مستقیم نداره. خب پس حرکت مستقیم نشد و قرارم شد زمین به طور کلی از جایگاه خودش بیرون نیاد. قسمت‌های از زمین رو مثل سنگ، مثل مشت خاک ممکنه از مکان طبیعی خارج کنید، ولی کل زمین رو نمی‌تونید از مکان طبیعی خارج کنید. پس کل زمین در مکان طبیعی خودش حرکت نمی‌کنه، حرکت مستقیم نمی‌کنه. حالا باید ببینیم حرکت مستدیر می‌کنه یا نه. ولا تتحرک به تبع الاستدار، به طور طبیعی حرکت استداری نداره، به طور قصری ممکنه. البته در مورد زمین هم قاصری وجود نداره، پس حرکت مستدیر قصری هم نداره. ولی حالا ما به حرکت مستدیر قصری کار نداریم، حرکت طبیعی مستدیر نداره، حرکت مستدیر طبیعی نداره. چرا حرکت مستدیر طبیعی نداره؟ به دلیلی که دو مقدمه داره، که مقدمه‌شو گفتم. یه مقدمه اینه که زمین مبدا مستقیم، حرکت مستقیم داره. مقدمه بعدی اینه که هر چیزی که مبدا حرکت مستقیم دارد، مبدا حرکت مستدیر ندارد. نتیجه این است پس زمین مبدا حرکت مستدیر ندارد. اگه مبدا حرکت مستدیر نداره، حرکت مستدیر نمی‌کنه. ولا تتحرک به تبع الاستدار، به این دلیل اذ الارض لها فی طبیعتها مبدا حرکت مستقیم. این صغراست. و قد بینا انه ولو جسم واحد یشتم فیه مبدا حرکت الاستقامه و الاستدار. این کبراست. از این بیان روشن شد که قد بینا نبا سر خط نوشته می شد. صغرا رو اون بر پاراگراف نوشته، این کبرا رو با این پاراگراف. خوب نیست. زمین برایش در طبیعتش مبدا حرکت مستقیمه. اینو ما قبلا داریم، داشتیم، بیانم کردیم، خودمونم می دونیم دیگه، تجربهش هم داریم، که زمین حرکت مستقیم میکنه به سمت پایین، پس دارای مبدا حرکت مستقیمه. و بیان نا در فن اول که انه شنین است ولا جسم واحد، یک جسم نمیتواند یشتم فیه دو تا مبدا، یکی مبدا حرکت استقامه‌ای، یکی مبدا حرکت استداره‌ای، یک مبدا بیشتر نمیتونه داشته باشه. اگر استقامه داره دیگه استداره‌ای نداره. زمین هم این چنینه، استقامه‌ای رو داره پس استداره‌ای رو نداره. بنابراین حرکت استقامی مبدأشو داره ولی انجام نمیده چون تو موضوع طبیعی خودشه، حرکت استداری هم انجام نمیده چون مبدأشو نداره. پس زمین هیچ کدوم از دو نوع حرکت رو انجام نمیده و ما غیر از این دو نوع حرکت هم حرکت دیگه نداریم، پس زمین اصلا حرکت نمیکنه بلکه ساکنه. تموم شد نسلال ما، تموم شد. حالا میخوام اشاره کنیم به قول بعضی ها. من یه خود مطالب تون خوندم ولی ظاهراً با توضیحاتی که دادم دیگه احتیاج به تفصیلی بیشتری نداشت چون خیلی سخت نبود مطالب. بعضی ها معتقدند که زمین حرکت میکنه. خب حالا ایشون که سکون زمین ثابت کرد، حرکت زمین باطل کرد، میخواد به قنقل بپردازه. عجیب اینه که بعضی ها برای زمین حرکت مستدیر قائلند. این عجیب. عجب، دو تا عجب داریم. یکی این که برای زمین حرکت مستقیم قائل بشوند. شاید حالا اینم بگیم عجیبه، اینم بگیم عجیبه، اینم خوبه اینطوری بگیم. مستدیر داشتنش عجیبه چون مبدأشو نداره. اگه خب بخواد خود حرکت داشته باشین به نظر عجیب میاد که مبدأ حرکت نیست ولی خود حرکت هست. حرکت مستقیم داشتنش هم عجیبه چون از موضع طبیعی خارج نیست که بخواد حرکت کنه. اون وقت اگه بخوام بهش حرکت بدیم میشه عجیب. پس مبدأ مستدیر رو نداره، حرکت زنیش میشه عجیب. مبدأ مستقیم رو فعال نیست، پس حرکت زدنش باز میشه عجیب. هر دو میشن عجیب. عجب اینه که بگیم زمین دائم الحرکته، حرکت مستقیم میکنه دائما، اونم به سمت پایین. اینطوری گفتن، گفتن زمین دائما داره میفته. ایشون میگه این عجبه، یعنی حرکت داشتن زمین عجیبه، حرکت دائمی داشتن به سمت پایین عجب. اینا میگن دائما زمین داره به سمت پایین میاد، بالا که نمیره، دورم نمیزنه، داره پایین میاد و این تایین آمدنش دائمیه. از اولی که خدا خلقش کرده که ازل بوده، تا ابد هم خواهد پایین خواهد رفت. این که میگم ازل بوده به مبنای خودشون میگن، چون معتقدن زمین ازلی و ابدی است. متکلمی قائل نیستن ولی بعضی از اینا قائلن که زمین ابدی ابدی و ازلی است. خب در ازل خدا زمین آفریده، تا ابد این زمین موجوده، دائما هم داره میره پایین. وقت ببینید ما قائلیم به تنهایی ابعاد، یعنی جهان محدوده، این بی‌نهایت داره میره پایین، معلوم میشه اون زیر تا بی‌نهایت بازه. تنهایی ابعاد میگه جهان محدوده، این آقا میگه این زمین تا بی‌نهایت داره میره پایین، یعنی هیچ وقت به آخر نمیرسه، یعنی عالم نامحدوده. هم حرکت دائمی رو برای زمین درست میکنه، هم علاوه بر این کل عالم رو نامتناهی میکنه، در حالی که در تنهایی هوا ثابت کردیم که عالم متناهی نیست، عالم یه جا میرسه تموم میشه. مبنای خودشون ها ولی امروز میگن عالم نمتناهیه. امروز هم معتقدن زمین دائما داره حرکت میکنه، منتها دنبال خورشید به خط مستقیم، نه که بیفته پایین. بیفته پایین شو قبول ندارم. ولعجب قول من قال ان الارض دائمت الهبوط، زمین دائمت الهبوطه، یعنی دائما داره میره پایین. ایشون اینو به دو بیان رد میکنه، یکی به این که ما سنگ رو میبینیم وقتی بردیم بالا رها کردیم میاد میفته زمین، اگر زمین دائما حرکت میکرد سنگو ما بالا میبردیم ولش میکردیم هیچ وقت این سنگ به زمین نمیرسید. چون زمین داشت میره پایین، اینم داشت میره پایین. خب اینا به هم نمیرسن که. دوشه از بالا رها کنید، دوشه رو هر دو با هم بیان پایین، زیرشون هم خالی باشه، هیچ وقت قرار نگیرن. خب اون اولی به دومی نمیرسه، یا به عکس دومی به اون اولی که رها کردین نمیرسه. اول برید یه سنگو بندازین پایین، بعد سنگ دومو بندازین پایین، اون سنگ دوم به سنگ اول نمیرسه. به خصوص که سنگ دوم سنگین تر باشه، اشتباه گفتم سنگ اول، به خصوص که سنگ اول سنگین تر باشه. سنگ اول وقتی سنگین تره سریعتر میره پایین، سنگ دوم که سبکتره بهش نمیرسه. علل خصوص اگر اون اولی کل زمین باشه، علل خصوص اگر کل زمین بخواد بیاد پایین. ببینی چی عرض کردم؟ اگر دو تا سنگ مساوی بفرستید، اول رو در زمانی بفرستید، دوم رو زمان بعدی، اون دومی به اولی نمیرسه با اینکه مساوی هست. حالا اگر اون اولی سنگین تر بود، مسلم به طریق اولا اون دومی به اولی نمیرسه. حالا اگر اون اولی خود زمین بود، کل زمین بود، به طریق اولای اولا اون سنگ دوم به زمین نمیرسه. در حالی که ما خلاف اینو میبینیم، میبینیم کلوخ از بالا ول میکنیم به زمین میرسه. پس معلوم میشه زمین راه نمیره، زمین واسطه کلوخ داره حرکت میکنه، اون کلوخ میرسه به زمین. اگه زمینم راه میرفت کلوخ بهش نمیرسید، اون زمین داره میره پایین، کلوخ هم داره میره پایین، خب به زمین نمیرسه. مگر بگیم کلوخ تندتر میره، در حالی که مسلم غلطه، چون کلوخ کوچیکتره، زمین بزرگتره. چطور میتونید ببینید کلوخ تندتر میره؟ کلوخ حتما کندتر میره و نباید به زمین برسه، در حالی که میرسه. از اینجا میفهمیم که زمین پایین نمیره، زمین سجا خودش هست.
این گالیله مازماش کرد این سنگی که بزرگ کچی کنه با هم بل کرد، با هم اومدن پایین
میره. با هم بل کرد، اگه جدا جدا بل میکرد چی؟ ما بحثمون جوری دیگه هست،
تأثیر نداره. یه تریلی و یه تیره وقتی با هم میان پایین، پس وزن اینجا موضوعیت نداره، حجم موضوعیت.
اونی که شما میفهمید خارج از بحث ماست. من عرض کردم که دو تا سنگ رو در زمانهای مختلف رها میکنه. شما میفهمید دو تا سنگ رو در یه زمان تو خلا رها میکنه،
یکی بزرگتر
یکی کوچیکتر، هر دو با هم میان پایین. این در وقتی است که با هم رهاشون کردید، اونم تو خلا رها کردید. حالا اگر دوتا رو جدا جدا رها کنید، یکی اول یکی دوم، اینا هیچ تجربه نمیگه با هم میان پایین. تو خلا هم که باشه با هم پایین نمیان، بالاخره یکی اول شروع کرده اون جلوتر میره، یکی هم بعدا شروع کرده عقبتر میره. ما الان اینطوریم، وقتی سنگو میاریم بالا، این بالا بردن سنگ یه زمان طول میشه، مثلا یه دقیقه طول میشه. در اون یه دقیقه زمین رفته پایین، جلو افتاده. حالا که سنگو ول میکنیم، یه دقیقه بعد از حرکت زمین ولش کردیم، دوتا با هم ول نشده، یعنی سنگ با زمین دوتا با هم ول نشده. زمین اول ول شده داره میره پایین، این سنگ دوم ول شده، اینا به هم نمیرسن، تو خلا هم برن به هم نمیرسن. اون آزمایشی که شما میگید، اون آزمایش مال وقتی است که تو خلا دوتا سنگ رو با هم رها کنید، حالا یکی بزرگتر یکی کوچیکتر، اینا با هم میان پایین. ولی ما الان این کارو نمیکنیم، ما داریم جدا جدا رهاشون میکنیم. وقتی جدا جدا رها میکنیم زمان دخالت داره، اون که جلوتر رفته جلوتر میمونه، اونی که عقب رفته عقبتر میمونه، هیچ وقت این دوتا به هم نمیرسن. و ما میبینیم میرسن، از این که میبینیم میرسن معلوم میشه زمین راه نمیرفته، اون سنگه داره راه میرفته و اون سنگه به زمین رسیده. یعنی اون مانع، اون که میکشه عقل داره که زمین رو بگه حالا من یه خورده وایسونمش تا کلوخ بهش برسه. اگه قوه جاذبه باشه، قوه جاذبه داره میکشه و فرقی نمیکنه، زمین رو میکشه اون سنگ هم میکشه، با هم که نمیکشه. اگر هم میل باشه که خود میل این زمین به سقوطه، میل اون سنگ به سقوطه، میل هم همینطوره. وقتی در دو زمان مختلف این میل شروع کرده، در دو زمان مختلف هم باید این حرکت انجام بگیره، هیچ وقتی دو تا حرکت رو یکی
شما فرض کنید جاذبه هست، پس ما همین طور تفسیر کنیم، چیزی داره میبینیم میگه تعمیره که دیفتر میره، شما این رو به مبنای نزدیک زمینه نسبتش بدی به جاذبه و اینها، من نمیدونم هم به کشفش کنم.
جاذبه زمین نداره ها، یه چیز دیگه است داره زمین و کلوخ هر دو رو میکشه.
اون همه عامل اون... زودتر میکشه اینا رو، زمین رو دیرتر میکشه. حالا یا فعالیت زمین ممکنه،
از کجا اینو میگید؟
نمیدونیم که داری میگیم
نمیدونیم. خب پس چی شما میفهمید؟ نمیدونیم. اگر یه اگر اون قوه جاذبه عاقله میگه که بذار حالا زمین خود کندش کنم تا کلوخه بهش برسه، خب فرمای شما درسته. ولی قوه جاذبه عاقل نیست که، اون داره کار خودش رو میکنه، زمین رو زودتر گرفته زودتر میکشه، کلوخ رو دیرتر گرفته دیرتر میکشه.
فقط فرض عقل میتونه
نشون بگه، فرض عقل اینا یه چیزایی شما دارید تو جهان درست میکنید که وجود خارجی نداره. یه مثلا یه چیزی باشد که زمین اینطور بکنه کلوخ اونطور بکنه، اینا مطرح کردنش جالب نیست، چون اصلا یه چیزی که خودتون هم میگه نمیدونی. فما بال المدر تلحقها، فما بال یعنی اگر زمین داره دائما هبوط میکنه، چرا مدره یعنی کلوخ، چه میشود مدره رو که تلحقها یعنی میرسه به زمین، مدره رو که بل کردید چطور اون به زمین میرسه؟ در حالی که جوهر ارضی، این واو باحالی است، در حالی که جوهر ارضی یعنی جوهری که از سنخ ارض باشد مثل هوا سبک نباشد، در حالی که جوهر ارضی هر چه که بزرگتر باشد سبقتش و سرعت حرکتش بیشتر است. اگر یک چیزی بزرگتر بود زودتر رها کردید، یک چیزی کوچکتر بود دیرتر رها کردید، اون بزرگه سریعتر میاد پایین، کوچکه بطیتر میاد و این تقدیم و تأخیر همچنان باقی میمونه، این دو تا به هم نمیرسن. این تحرک، اگر اون بزرگی حرکت کند اون کوچیکه بهش نمیرسه. فما زنو که به کلیت الارض، حالا چه گمان میکنی اونجایی که زمین کلش بخواد حرکت کنه؟ سنگ بزرگ اگه حرکت کنه سنگ کوچیک بهش نمیرسه، حالا کل زمین میخواد حرکت کنه سنگ کوچیک تو چطور بهش میرسه؟ ایشون میگه که اگر سنگی زودتر به حرکت واداشته شد، سنگ دوم مساوی بود به سنگ اول نمیرسه، سنگ دوم کوچکتر بود به طریق اولا نمیرسه. یعنی سنگ اول بزرگتر بود سنگ دوم کوچکتر. اگر سنگ اول خود زمین بود سنگ دوم به طریق اولای اولا به زمین نمیرسه. سه تا مطلب داره میگه، اگه دوتایی مساوی باشن دومی به اولی نمیرسه، اگر اولی بزرگتر باشه به طریق اولا دومی به اولی نمیرسه، اگر اون اولی کل زمین باشه به طریق اولای اولا اون دومی به زمین نمیرسه. این سه تا حرصه رو داره با هم میگه. الان خب شما میگید زمین داره حرکت میکنه و اول هم هست، مدره دومه، بیان کردم چرا اوله، چون وقتی مدره رو کشیدید بالا در همین فاصله که مدره رو شما دارید میبرین بالا زمین داره میره پایین و زمین جلو میفته. وقتی مدره رو ول میکنید مدره مؤخره، این مدره مؤخر تا آخر مؤخر میمونه، نباید به زمین برسه در حالی که میرسه. از اینجا کشف میکنید که زمین حرکت نکرده، زمین ساکنه، لذا این بهش میرسه. این بیان اول. نه مستقیمه و قرار بر این که زمین حرکت، زمین حرکت دایره ای نداره، این قبلا باطل کردیم، زمین حرکت مستقیمه.
نه اون چیز
دور خودش هم بخواد به چرخه فعلا میگه داره میره پایین، اون گوینده اینطور داره میگه، میگه زمین دائما داره هبوط میکنه، دوران رو نمیگه، شما دارید دوران رو میگه، اون داره دوران رو میگه، ما هم داریم، اون داره هبوط رو میگه، ما هم داریم اون رو رد میکنیم.
دور خورشید رو ما فرض بکنیم اینجوری باز هم نمیرسه یا
میرسه؟ بازم نمیرسه. بازم اگه این موجودی بخواد دور خورشید، یه چیزی بخواد دور خورشید بچرخه، یکی دیگه پشتش باشه، اون پشتی به این جلوی نمیرسه. فرض کنید دو تا کره بخواد دور خورشید بچرخه، یکی جلوتر رو میفته یکی پشترش رو میفته، تا آخر فاصله شون محفوظه. اینطور نیستون دومی و اولی برسه. استدارایی هم همینه، البته این استداری که در اینجا اتفاق نیفتاده، این گوینده میگه زمین داره هبوط میکنه یعنی حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستدی رو نگفته. برفض مستدی هم باشه حکمش همینه، اونی که اول را افتاده جلوتر میره، اونی که دوم راه افتاده بهش نمیرسه. خب این دلیل اشکال اول بود که مصنف برای این قول وارد کرد. اشکال دومم یه خط بیشتر نیست و اون اینه که ما قبلا بیان کردیم که جهان نامتناهیه، جهت اشتباه گفتن، جهان متناهیه و جهت متناهیه، بالاخره شیء که داره میره پایین یا میره بالا به آخر میرسه. و شما دارید میگید زمین دائما داره حرکت میکنه، دائما یعنی به آخر نمیرسه. این اشکال دومه که ظاهرا وقت گذشته بود بزنیم شاید چند صحبت.